پس از اون که به بحث احکام تعلیم پرداختیم و موارد وجوب تعلیم یا استحباب تعلیم رو ذکر کردیم، گفتیم یک فروعی اینجا مطرح هست که باید بررسی بشه و وضعیتش مشخص بشه. فرع اولی که بعد از بحث بررسی ادله وجوب تعلیم بود این بود که ما به مواردی رسیدیم که تعلیم واجبه و مواردی که مستحبه، و الان در اولین فرع سوال میشه که اون جایی که گفتیم واجبه یا مستحبه، آیا این وجوب و تکلیف وجوب این وجوب عرض شود که تعبدی است یا توسلی؟ این سوالی بود که مطرح شد. اون چه که در جلسه قبل عرض کردیم که به اختصار اون را عرض خواهم کرد این بود که ادله‌ای در این بحث وجود داره که ممکن است ازش استظهار بشه تعبدیت. اولا گفتیم که هرگاه ما شک بکنیم در این که تکلیفی چه واجب چه مستحب تعبدی است یا توسلی، اطلاق دلیل اقتضا میکنه توسلیت و اینکه قصد قربت در اونجا شرط نیست. و اما حمل یک تکلیف بر تعبدیت، این دلیل خاص میخواد. بر اساس این قاعده کلی گفتیم که در اینجا ما مواجه هستیم با مجموعه از روایات که تأکید دارن بر اینکه اخلاص شرطه. البته این مجموعه روایات در تعلم و طلب علم بود که با ارجاعاتی که هفته قبل دادیم از بهار و همین کتاب علم و حکمت اون روایات را ملاحظه فرمودید. اون روایات عمدتاً در تعلم بود. روایاتی هم هست که به نحوی می شود در تعلیم بهش تمسک کرد. این همین کتاب علم و حکمت آقای شهری هست که در صفحه 234 روایت 910 صفحه 234 روایت 910 در باب فصل سوم آداب تعلم هست که اولین ادبش اخلاص گذاشته. خب اون روایاتی که مربوط به تأکید بر اخلاص در تعلم باشه هفته قبل خوندیم، در بهار هم ملاحظه کردیم. اما یکی دو روایتش مربوط به تعلیمه، مثلا این روایت 910 اینجوره که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم علیه هست که من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله اعطاه الله اجر 70 نبیه. من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله اعطاه الله اجر 70 نبیه. این یک روایته که البته این ابتغاء وجه الله در بارش دو احتمال داره. این مفعول له هست، من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله، این مفعول له هست. این ابتغاء وجه الله مفعول و متعلق باشه به لیعلمه، اون وقت دلیل بر بحث ما میشه که یعلمه ابتغاء وجه الله قید برای تعلیم میشه. اما احتمال هم داره که قید برای اون تعلم باشه، من تعلم بابا من العلم لیعلمه للناس ابتغاء وجه الله، که ابتغاء وجه الله به اون تعلمه بخوره. در این موارد بین دو امر یک نوع تعارضی است. از یک طرف به نزدیکتر بازگشتش به اون امر نزدیکتر یک ترجیحی داره، از طرف دیگه چون محور این جمله همون تعلمه است، اون لیعلمه خودش جزء ادامه اونه، فرع بر اون هست، مرجحی میشه برای اینکه به تعلمه بخوره. این قبیل موارد ما داریم. گاهی هست که از ادبی یک زمیری مفعول الله یه چیزی که تعلق به قبلش میگیره دو سه جمله ایست که با واو عطف و اینها آمده، اونجا خب به اون یا زمیر مثلا برمیگرده، اونجا به اون آخری بیشتر میخوره. اما در جاهایی که حالت عطف نداره یک جمله است، اونجا بعید نیست که بگه محور همون کلمه اوله، ولذا بین این دوتا انتخابش مقدار دشواره، همچین بی اجمال نیست. این یک روایته که با این توضیحی که دادم خالی از اجمال نیست، علاوه بر یک جواب دیگری و بحث دیگری داره که اونو بعد عرض میکنم. یا مثلا روایت 912 داره که عرض شود که من تعلم العلم یحیی به الاسلام، که یاد بگیره، نه این نیست دیگه، عرض شود که همین یک روایت بود که من اینجا اون رو پیدا کردم سام نکنم. بله، روایت دیگری هم که اینجا هست اینه که روایت 919 است. این یک روایت بود، یکم روایت 919 است که از امام صادق سلام الله علیه که این در کافی هم هست، ظاهرا سندش هم معتبر باشه، جوری که از قدیم یادم میاد، من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. من تعلم و عمل و علم لله. اینجا لله از اون مواردی است که بعید نیست که به همه اینها بخوره، حداقل به علمه دیگه قطعا میخوره. این همون بحثی داشت در اصول که جمله استثنای عقیب جمله متعدده به جمله آخر میخوره یا بقیه. ما همونجا تو اصولم گفتیم که اون اختصاص به استثنای عقیب جمله متعدده نداره، خیلی از قیود دیگه هم همون بحث دربارش هست. ولی اینجا در هر حال این لله کنار علمه است، قدر متیقنش اینه که به علمه میخوره. من تعلم و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اون حالا هرچه بس در جای خودشه دیگه. بله، بله، حالا یک نظر این بود، حالا مشهور، حالا چقدر مشهور باشه، بله، برای شاید قائل بیشتری به این داشته باشه. بله، این هم روایت. بنابراین گرچه اصل توسلی بودن تکالیف هست طبق اطلاق که در اصول ملاحظه کردید، اما ممکن است گفته بشه در این تعلیم و تعلم اینها تعبدی است، به دلیلی که اینجا اشاره کردیم. به هر حال دلیل خاص میخواد، مثلا در صلات و اینها، در نماز و اینها که وقتی میگن که اجزا و شرایط نماز رو ذکر میکنن، اولین شرط میگن قربته. حالا بحثه که شرطه یا جزئه، اون وقت همونجا گفته میشه دلیل میخواییم. مثلا میگن اقم صلات لذکری، روایاتی که داریم یا آیاتی که داریم که نشون میده که میگه این عمل باید برای خدا باشه، یا اونجایی که کلی درست میشه و باز استفاده میشه به عنوان قاعده که عبادت، هرچی عبادت تلقی میشه قوامش به اون قصد قربته، در اونجاها اون دلیل داریم. اینجا هم گفته شده که عرض شود که گرچه قاعده اولیه اصولی توسلی بودن است، اما مجموعه ای از این 10-20 روایتی که ملاحظه کردید، مجموعه از این 10-20 روایت دلالت میکنه که تعلم و تعلیم امر تعبدی است. میگه برای خدا باید باشه، اگر برای غیر خدا بود وعده عقاب میده، اون معاتب و معاخذه داره. این حالا بحث میکنیم. بله، این دو، یکی دو روایت اخیر این نکته دربارش هست، ولی همه اون روایاتی که اون هفته خوندیم که شما نبودید احتمالاً، اون روایت، حالا من آدرسش رو براتون بگم چون حالا خوندیم، اون بهار الانوار جلد دوم صفحه 30 هست. یه بابی است که 60-70 روایت داره، ما 20 روایتش رو آوردیم که مثلا من تعلم العلم لیماری او یباهی او یصرف وجوه الناس الی لیرئسو و یعظمو فلیتبوع مقعده من النار. اونجا انواع اون قصد های غیر قربی را بیان میکنه و وعده عقاب میده. هر شبات که بله، این روایتی هم که ما اینجا خوندیم در خود بهارم الان پیدا کردم، اون هفته سری عبور کردیم نشد پیدا بکنم، این روایت الان در بهار همون صفحه 29 حدیث 11 است. احمد بن محمد عن ابي و مفید عن ابن قلوه عن ابي جميعا عن سعد عن قاسم بن محمد عن المنقري عن حفص قال ابو عبد الله عليه السلام من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعیه عرض شود که فی ملکوت السماوات عظیما. اون روایتی که اونجا خوندیم در بهار هم اینجا دیگه آدرسش پیدا شد، اون هفته من این روایت پیدا نکردم. مجموعی عرض شود که این روایات مورد استشهاد قرار گرفته بود برای اینکه عرض شود که این عمل عبادیه. خب حالا ما باید ببینیم که این روایات میشود بهش استناد کرد یا نه، و اگر آری اون وقت دلالت داره یا نه، و اگرم دلالت داره محدوده دلالتش تو کجاست. این دو سه تا سوالی است که پیرامون این روایت باید مطرح بشه. به لحاظ سندی این مجموعه 20 روایتی که ملاحظه کردید، بینش بعضیش سندش معتبره، گرچه اگر هیچ کدامم سندش معتبر نباشه، با اون شکلی از با اون قاعده‌ای که ما قبلا گفتیم میشود به اینا اعتماد کرد. اگر یادتون باشه، من تکرار نمی‌کنم، مفصل سابق در یکی از جلسات توضیح دادم، گفتم که ما قاعده تسامح در ادله سنن را قبول نداریم، به اون معنایی که در اصول گفته شده و ملاحظه کردید. اون روایات دلالت بر توثیق سندی نداره که بگه سند ولو ضعیف باشه نه روایت قبول بکن. اما قاعده دیگری میپذیریم، میگیم سیره عقلا هم بر اون هست، و ادعای ما این است که سیره عقلا بر حجیت روایات روایت هست، در جایی که مجموعه از روایات یک مضمونی را افاده بکنند که اون مضمون عرض شود که اون مضمون امری خلاف عقل نباشه، خلاف روایات نباشه، خلاف آیات نباشه، از مسائل اختلافی بین مذاهب نباشه، از اون اموری نباشه که در اختلاف ادیان مزان جعل و عرض شود که دست است. با 8 تا قید میگفتیم که در اینجا، ولی که تک تک اینا هم سند نداشته باشن، ولی جمعش میتونه یک وثوقی را ایجاد بکنه. ما اینا حرفا اونجا میزدیم، و به خصوص در اونجایی که بحث های استحبابی را بیاره، در الزامیات یک تردیدی داشتیم، ولی اونجایی که استحبابی بیاره دیگه هیچ تردیدی هم درش نیست. از این جهت به نحوی میشه گفت که این مجموعه 20 تا روایت رو میشه پذیرفت، و در صورتی که مضمون واحدی داشته باشند. حدودش اون وقت عرض کردیم. البته در اینجا بعضی از این روایات سند معتبر هم داره، بنابراین از این سند و اعتماد به مجموعه روایات مشکلی نیست. این یک مطلب. مطلب دومی که عرض شود که در اینجا باید بهش توجه بکنیم این است که در جاهای دیگه هم همینطوره. این روایات عرض شود که از یک نظر به دو دسته تقسیم میشند. برخی از این روایات مربوط به تعلمند و گروه دوم مربوط به تعلیمند. دو گروه میشه این روایات. عمده این روایات مربوط به تعلم بود، همونطور که ملاحظه کردید قبلا، یعنی اون روایاتی که ما اون هفته ملاحظه کردید همش در طلب علم یا تعلم بود، که میگفت برای خدا باشه و اگر برای خدا نباشه عقاب داره، عذاب داره و امثال اینها. عرض شود که اکثریت قاطع این روایاتی که ملاحظه کردی در گروه اول قرار میگیره، یعنی مربوط به تعلمه. اما گروه دوم همین چند روایتی است که امشب ما عرض کردیم از کتاب علم و حکمت، و بعضیش هم در خود بهار که از کافی هم نقش شده. از شاد که این از این مطلب که بخش عمده ای از اینها در تعلمه و در تعلیم، یکی دو تاست که یکی سندش معتبر نیست، یکی هم همونیست که الان همون حدیث 11 صفحه 29 جلد دوم بهار بود که الان من مراجعه نکردم، این داره که عن سعد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص، یکی از اینا یا قاسم بن محمد یا منقري است که اختلافه در رجال. این سند قاسم منقري حفص سند روایات زیادی شد، مثلا به 100 تا روایت برسه که این سند داره. من جدیداً مراجعه نکردم، قبلها میدونم که راجع به قاسم بن محمد یا منقري یا هر دو اینها یک اختلاف رجالی هست، ولی زو صحت سندش الان تردید دارم. به هر حال عمده این روایات در تعلمه، اما در تعلیم این دو سه روایت بیشتر نیست. که حالا از سندی هم این تردید داریم، اون وقت در باب تعلیم دیگه اون قاعده نیست. اگر سند درست نباشه مشخصا اون قاعده نیست، چون کثرت روایات در تعلیم نداریم، در تعلم داریم. این از این جهت این روایت دو دسته میشه که بحث ما در تعلیم میبینیم که روایت زیادی نداره. نه، ما دیگه داریم روش فقهی بحث میکنیم، نمیدونیم همینجوری که بگیم در یه راستا هستن. بالاخره تعلم یه چیزیه، تعلیم یه چیزی دیگری است. شاید هم یک حکمتی در کاری که اون رو عبادیش کرده ولی این رو توسلی گذاشته، نمیدونیم. ما باید روی میزان و معیارها و روش اصولی بریم جلو. این دو بابه و در تعلم داستان از اون قراره، هم بعضی سندش معتبره هم جمعش میشود مورد اعتماد قرار داد. و اما در تعلیم اینجور کثرت و استفاضه‌ای وجود نداره. از نظر سندی هم همین یه روایتشه که با دقتی بکنیم به گمانم بی اشکال نیست. از نظر سندی یکی از این دوتا توثیق تامی نداره و نمیشود اعتماد کرد. البته باید مراجعه مجددی داشته باشیم. خود شما هم اگر مراجعه بکنید مناسبه که این روایت سندشو بررسی بکنید. عرض شود که این از یک جهت این روایت دو دسته میشه که اینا از هم جدا میشه. از جهت دیگر این روایات از یک منظر دیگر تقسیم دیگری میشود و اون تقسیم اینه که این روایات، گروهی از این روایات مضمونش این است که قصد قربت را امر میکنه و وعده عقاب و عذاب میده بر اینکه اگر قصد قربت نکنه و اغراض دنیایی و مادی و غیر الهی را در کار خودش دخالت بده. بعضی ها اینطوره که صرف ترغیب به عرض شود که قصد قربت نیست، بلکه وعید نسبت به عدم قصد قربت و قصدهای مادی است. اما تعدادی از این روایات اینطور نیست، فقط وعد میکنه، وعده ثواب میده بر اخلاص. این دسته روایات اینه که روایاتی که در باب تعلیمه، این دسته روایات همش همینطوره. اون طرف وعده وعیدی درش نیست نسبت به اون سوی قضیه، بلکه وعد است نسبت به اینکه اگر این کار انجام بشه، مثلا همین روایت من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. اون طرفش چیزی نگفته، به خلاف اون روایاتی است که کسی که لیوباهی به یا یرائی بهی و یوباهی به اون فلیتبب و مقعده من النار. این دو لحنه. پس از این حیث این روایات تقسیم میشه به این شکل. اون وقت اگر ما این دو تا نکته، این دو تقسیمه که اینجا عرض کردیم، اولا روایات بخشی مربوط تعلمه، بخشی مربوط تعلیمه، و اونی که در تعلیمه اندک و سندش هم محل خدشه‌ای وجود داره درش، احتمال به احتمال بسیار قوی اون روایت سند نداره، اونم ضعیفه، این یک. دوم این که این روایات از لحاظ این که صرفاً ترغیب به اخلاص میکنه یا اینکه نه وعده عقابی نسبت به ریا میده، دو قسم میشه. و روایات مربوط به تعلیم بیشتر از همون قسم اوله. این دو سه روایتی که در باب تعلیمه فقط وعده ثوابی داده بر قصد قربت، اما وعیدی بر عدم قصد قربت در تعلیم نیست ولی در تعلم هست. این دو تا مطلب، این تقسیم رو که در نظر بگیریم، ما رو به این نتیجه میرسونه که عرض شود که در باب تعلم هم سند روایات تامه، هم دلالتش تامه برای اینکه تعبدی است، چون وعده عذاب میده برای اینکه اگر چه باشه. مثل اینکه در نماز هم اگر کسی قصد ریا بکنه اون گناه کرده، باطل هم هست، اصلا مصداق اطاعت خدا نیست. اما اون چی که در تعلیم آمده با این بیانی که عرض کردیم معلوم میشه، اونی که روایاتی که در تعلیم آمده مواجه با دو مشکله. مشکل سندی، اولا تام نیست سندن، ثانیا دلالت بر اشتراط قصد قربت نمی کند تا تعبدیش بودن تعلیم را افاده بکنه، تعبدی بودن تعلیم را افاده بکنه، بلکه ثوابی را وعده میده بر قصد قربت. اون وقت در همه توسلی ها، ما کثیری از توسلیات داریم که عرض شود که بدون قصد قربت هم مصداق اطاعت خداست، امر را انجام داده و تکلیف از او ساقط شده. منطقه اگر قصد قربت بکنه خدا ثواب اضافه بهش میده. خیلی از واجبات توسلی اینطوره دیگه، دفن میت اگر دلیلی بیاد بگه ثواب براش ذکر بکنه، این معناش نیست که تعبدی عبادته، با توسلی بودنم جمعه. اگر دلیل بیاد بگه که بدون قصد قربت تو اطاعت نکردی، معصیت کردی، اون وقت معلوم میشه که عبادته. و این در باب تعلیم ما نداریم این بیان را، ولی در تعلم داریم. بنابراین در تا اونجایی که ما فحص کردیم، البته میدونید این قلمروها چون قلمروهای جدیده، همیشه آدم باید یک عصای احتیاطی دستش باشه، چون جون نیست که مثل باب صلات یا ابواب دیگه قرنها نمیدونم اینو تفکیک شده باشه، کار شده باشه، کار این نوعی است که دیگه انجام میگیره. تا اونجایی که ما تفحص کردیم در مزانش، روایات از این دو جهت تقسیم میشه. نتیجه این تقسیم ها اینه که در تعلیم هم دلیل تام سندی احتمالاً وجود نداشته باشه، و ثانیاً در تعلیم مضمون روایات افاده تعبدی بودن نمیکنه، فقط وعده عقابی، وعده ثوابی بر این کار میده، که این در همه توسلیات هم ممکنه. عرض که این در این سو. حالا ما اون طرف قضیه هم خوبه که بهش توجه بکنیم. در تعلم چی؟ به نظر میاد در تعلم سند تمامه، دلالت هم تمامه، برای اینکه وقتی که وعده عقاب میده و مشروط میکنه ارزش تعلم و مصداق امر بودن تعلم را به اینکه امر خدا را بخواد اطاعت بکنه، قصد الهی بکنه، این یعنی تعبدی شدن مثل نماز و مثل چیزای دیگه. فقط ما در تعلم میپذیریم که تعبدی است، اما نه تعلم همه علوم. منظور در اینجا تعلم علوم دینی است. بنابر اون چه که ما در سابق بحث کردیم در جلسات متعدد، بله بله، قدر متیقن اونه، ما گفتیم یا انصراف داره یا مقید داره، که تعلم منظور از این علم در این روایات احادیث همون علم دینی است، علمی است که در مسیر دین قرار داره، علم دینی به معنای خاص خودش، نه هر علمی که با قصد قربت میشه خودش ثواب داشته باشه، نه اون، نه علم دینی منظوره. از این در تعلمه. پس مطلق اون وقت علوم دینی به معنای خاص مثل تعبدی میشه، و اون وقت این تکلیف رو مقدار دشوار میکنه دیگه، یعنی برای تعلم علوم دینی اصلا باید همراه با نوعی قصد قربت باشه، و بدون اون مصداق اطاعت خدا نیست، توجه کردید، و به شکل عبادت پیدا میکنه. اما سایر علوم، حتی علومی که با عناوین ثانوی واجب شده، اونا دیگه مشمول روایات نیست، اون دیگه متقرن به قصد قربت نیست. این در تعلم. پس تعلم عرض شود که علوم دینی به معنای خاص میشه تعبدی، اما سایر تعلم سایر علوم ولو به عناوین ثانوی واجب شده باشه، اون دیگه تعبدی نیست. این در روایات دیگه اطلاقی که اونجا رو بگیره نداره، با وجودی که قبلا هم ذکر کردیم. بله، اینو من عرض میکنم، دو سه تا شبهه اینجا وجود داره در اون طرف که عرض میکنم. خیلی ممنون که رفتید و دقت کردید. بله، الان من قبل از اینکه داشتم اینجا تأملی میکردم، یکی از شبهات همین بود که الانم عرض میکنم. این تا اینجا، یعنی ما دو مدعا برامون به دست آمد، یکی در حوزه تعلمه که میگیم تعلم علوم دینی عرض شود که تعبدیست، و اما سایر تعلم سایر علوم ولو با عناوین ثانوی واجب و مستحب بشه، اون دیگه تعبدی نیست. تعلیم هم گفتیم دلیل نداریم مطلقا که تعبدی باشه. اما هر دو سوی این مدعا قابل یک مناقشات دیگری است که اون مناقشات رو بررسی میکنیم. اما در طرف تعلم دو مناقشه حداقل وجود داره که این مناقشات رو ما اشاره بهش میکنیم. یک مناقشه همین است که ایشون بهش اشاره کردن، و اون اینه که در یکی از این روایاتی که مورد استدلال و استشهاد ما بود، روایت صفحه 30، روایت 13، همین کتاب علم جلد دوم بهار که جلد دوم بهار صفحه 30 اگر هم بخوایم باب و ایناش رو ذکر بکنیم که همه جا چی باشه، کتاب علم باب 9 حدیث 13 که از معانی الاخبار نقش شده، ابن عبدوس عن ابن قتیبه عن حمدان ابن سلیمان عن الحروی، همون ابا صالح حروی است، حدیث رو هفته هم خوندیم. قال سمعت ابا الحسن علی ابن مسرر علیه السلام یقول رحم الله عبدن احیا امرنا، فقلت عرض شود که کیفه یحیی امرکم، قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. قلت یا ابن رسول الله فقد روی لنا عن ابی عبد الله انه علیه السلام انه قال من تعلم علما لیماری به السفها او یباهی به العلماء او لیقبل به وجوه الناس الی فهو فی النار، اگر برای این انگیزه باشه فهو فی النار. فقال علیه السلام صدق جدی، صدق جدی، این جمله که امام فرمودن درسته، افتدری من السفها؟ قال لا یا ابن رسول الله، عرض شود که فرمودن هم عرض شود که بله قصاص و مخالفین ها مثل سرایان مخالف ما هستن، نه همچون چیزی باید باشه، حالا من خیلی راحت و ناشون چی نکردم، منظور مخالفین ما هستن. تدری من العلماء؟ قلت لا یا ابن رسول الله. فقال هم علماء و آل محمد علیهم السلام الذين فرض الله طاعتهم و اوجب مودتهم. بعد لیقبل به وجوه الناس گفت، فرمود که میدونید چه؟ گفتم نه. گفت یعنی والله بذالک ادعاء الامامه به غیر حقها. این روایت در واقع میگه لیماری به السفها، یعنی اینکه جلوی مخالفین ما خودش را خوب بکنه، خودنمایی بکنه. مباهات به علما یعنی ائمه در واقع، و لیقبل به وجوه الناس هم الی یعنی ادعای امامه، که دیگه اگر این معنا و مفهوم باشه دیگه این کار به اون قصد قربت و قصد عدم قربت نیست، این اصلا فاز معنای روایات عوض میشه، اینم داره اون جمله امام صادق رو معنا میکنه از شبات که حضرت امام رضا سلام الله علیه. این اگر این باشه دیگه اون وقت اینا اصلا کار به اون قصد قربت و عدم قربت به معنایی که ما در مثلا نماز در جای دیگه میگیم این نیست، این بود اصلا اعتقادی مذهبی اجتماعی سیاسی اینجوری پیدا میکنه، نه اون بود عبادی به اون معنا. این عرض شود که به نظر میاد که این مناقشه قابل پاسخه به این شکل که این روایت نمیخواد بیاد معنای اون را منحصر در این بکنه، ظاهرش اینه که داره تطبیق میده به یکی از مصادیق، منطقه مصداق بارز خیلی حساسش رو داره ذکر میکنه، ولی اون همه روایاتی که داریم که دیگه در حد استفاضه بود که من تعلم لغیر لال یماری به استفاها یباهی به العلماء و یصرف وجوه الناس الیل یرعصو فلیتبوأ مقعده من النار، این نمیخواد تقیید بزنه اونها را یا معنای حصری بکنه، بلکه این داره مصداق بارز و برجستش میگه. این نظیر اون همه روایاتی است که ذیل آیات قرآن آمده که از باب تطبیق، نه تفسیر، نه تفسیر، ترجمه کردی از باب تطبیق نه تفسیر، و الا به ذهن نمیاد که اون اطلاق روایات در واقع بخواد با این از کار بیفته. اون همه روایاتی که داره علم را و علم دینی را شأنش میگه، شأنی است که باید برای خدا باشه و برای غیر خدا اگر باشه اصلا این عذاب داره. فلسفه‌ش هم اینه که در واقع الان در پرانتز، یعنی این تعلم علم دین رو خدا براش ارزشی قائل شده که نمیخواد بیاد در اون حد سایر امور و بشه یک شکل که ابزاری برای دنیا و اغراض غیر الهی بشه. به نظر میاد که این چه هست، شبیه اینم الا ما شاء الله ما در روایات داریم، روایاتی که میاد تطبیقات قرآن را ذیل آیات قرآنه یا ذیل خود روایات ائمه هست که میان اونجور معنا میکنن. از شاد که این جوابی که میشه نسبت به این مناقشه داد. مناقشه دومی که میشود در اینجا مطرح کرد. بله بله بله، عجیبه که یاد داشت نکردم، از ذهنم یه دفعه پرید که پرید. حالا در ادامه اگر یادم بود، یک مناقشه دیگری هم راجع به این هست که اونم مهمه و تا پاسخ داره که بعد ذهنم میاد قاعدتا در ادامه کار، چون اینا رو یاد داشت نکردم الان از ذهنم پرید یک دفعه. خب این در حوزه امر تعلمه که به نظر میاد این مناقشه قابل جوابه و میشود از روایات همون مدعا را برداشت کرد که به نحوی تعلم امر عبادی و تعبدی است. اما حالا اون قسمت، حالا این یه نکته الان از ذهنم رفته، اونو حالا اگر یادم اومده حذف میکنم. میام در بخش تعلیم. در قسمت تعلیم ما گفتیم که دلیلی وجود نداره. آها چرا یادم اومد، بله. مناقشه دوم معارضی است که برای این روایات وجود داره. این معارض از شود که در همین کتاب علم و حکمت که بله در صفحه 259 بعد از اینکه روایاتی که دلالت بر همون قصه اخلاص داشته، اینجا تعبیری خود این کتاب اینطوره: نقلت بعض الاحادیث به مقابل احادیث هذا الباب و کذالک احادیث الباب الاول من آداب التعلم التي تؤكد الاخلاص في النيه و اجتناب التعلم بدوافع غیر الهیه و یبدو انها معارضه لازل احادیث. روایاتی که گویا معارضه با اون گروهی است که میگه اگر برای غیر خدا بود فلیتبوأ مقعده من النار یا مقعدهم الله، اینها اون وعده‌های عقابی که داده شده. این روایات چند تاش اینجا ذکر کردن، یکی اینه که روایت 1061 در صفحه 259 روایت است که در منیت المرید، حالا ما از اینجا نقل میکنیم و در منیت المرید هم هست: من طلب العلم، پیغمبر اکرم فرمودن من طلب العلم لغیر الله لم یخرج من الدنیا حتی یأتی علیه العلم فیکون لله. یه کسی که علمی را برای خیر خدا طلب بکنه، لم یخرج من الدنیا حتی یأتی علیه العلم فیکون لله. و من طلب العلم لله فهو کالصائم نهاره و القائم لیله از شاد که تا آخر. این یک روایته. روایت دوم که 1062 هست در همین صفحه، این است که باز از پیامبر گرامی اسلام هست که فرمودن ان الرجل لیطلب العلم و ما یرید الله فما یزال به العلم حتی یجعله لله عز و جل. این ممارست میکنه و به هر حال نور این علم که اینجا همه منظور علم دینه، علم الهی است، نور این تأثیرش میگذاره و او را به مسیر خدا میکشونه. و بله روایت 1063 اونم اونطور اینجا اینطوره که باز از امیرالمومنین، اون روایت، این روایت ها حالا میگیم سندش کدوم شده نداره، روایت اینم از نهج، از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده. چون میدونید ابن ابی الحدید جلد آخر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید چه کار کرده؟ یه سری کلمات دیگری که در نهج البلاغه نیست جمع آوری کرده آورده و اون جلد 20 جلد آخر شرح نهج البلاغه خیلی کتاب ارزشمندی است. این جمله رو اونجا آورده، این در خود نهج نیست، در شرحشه: تعلم العلم ولو لغیر الله فانه سیسیر لله. این سرواتش که سند معتبری نداره، در حد اون استفاضه اونجوری هم نیست. این جواب اوله که این در مقام تعارض اینا سندی ندارن که بتونن مقابل اون گروه کثیری از روایات که خیلیش هم سند داشت معارضه ای بکنن. این اولا. ثانیا اینه که از شود که اون دو روایت اول جهالت به قولشون توصیفی است، یعنی نمیخواد بگه که این کار بکنید، اینجور نگفته، میگه کسی که اینجور اقدامی بکنه ولی اون که اقدامش بده ولی عاقبت به خیر میشه، این بیان واقعیت این یک واقعیت امر واقع را بیان میکنه، نه اینکه دستوری بده. اینم جوابی است که میشه داد. البته این جواب را ممکنه کسی پاسخ بده، بگه که این روایت سوم که امر داره، تعلم العلم ولو لغیر الله، میگه یه روایت اینجوری هست. و اون روایات هم ما قبلا مفصل در بحث‌های سابقمون در همین فقه تربیت گفتیم که بیان مصالح و مفاسد در بیان شارع یک شیوه عدد بیانیست برای امر و نهی. اصل اینه، ولی وقتی که میگه که قلت الایال احد الیسارین، این دو جور میشه معنا کرد. وقتی میگیم بیان یک امر واقع کار به تشریع و تعبد و اینها نداره، وقتی میگیم نه، خیلی جاها همین بیان امر واقع یک تعبیریست و شیوه بیانیست برای اینکه امر بکنه. چطور ما میگیم گاهی به جای امری که بگه اغسل میگه یغسل، فعل مضارع میاره، گاهی هم به جای اینکه اصلا امر سری بیاره میاد ارزش اون را، حکمتش رو بیان میکنه. وقتی میگه از صلات و معراج المؤمن، یعنی داره امر میکنه. بد کردید چی؟ خب اون قرائنی پیدا میکنیم، بله، ما اصل در همه اینا وجوبه، ما تا اونجا قرینه داریم که مستحبه. پس بنابراین ممکنه که اینجا این جواب اول این بود که سند داره. جواب دوم که بگیم امر نیست یا گزاره امر واقعه، توصیفی است نه دستوری، ممکنه بگیم اولا روایت سوم در توصیف دستور است، اون این یک. ثانیا اون روایاتی هم که توصیفه شیوه است برای بیان، کنایه است و اشاره است به اون بیان امری، به نظیر اینم زیاد داریم. اما این بله، اونایی هم که به داعی امر میاد اونم همینه. یغسل یا یغتسل فعل مضارع، ولی چون به داعی امره اونم اصل درش همین وجوبه. این هر چیزی که به این داعی باشه برای همینه. این دو جواب میشه داد. اما این جواب ها به این جواب هایی که از این داده میشه مجددن میشه برگشت و اشکال کرد. اشکالی که میشه به این پاسخ داد این است که اولا ممکنه بگیم این روایات اگر به تنهایی بود، بله، ما ازش استفاده یک این میکردیم که امری داره ولو غیر خدا هم باشه، این مطلوبه، مصداق اطاعت خداست، چون عاقبتش به خیره. اما وقتی که این روایات در مقام معارضه با اونها قرار میگیره، اون وقت جمع، در مقام جمع ما اینا اینجوری معنا میکنیم. ببینید روایت وقتی که خیلی وقتا میشه روایت تنها که باشه یه ظهوری داره، ولی این رو که در مقابل اون روایات قرار بدید، ذهن عرفی اون وقت جمع میکنه، یعنی معنای این رو عوض میکنه. این روایات، روایتی که بیان توصیفی داره و بیان امر واقع هست، دو احتمال در بابشه. یکی این که بگیم داره واقعا یک مصلحت، یک امر واقعی رو ذکر میکنه در مقام تشریعی نیست. یک احتمال هم اینه که نه، بگیم در مقام تشریعه. این دو احتمال هست. ظاهرم میگیم اینه که بله، امام از موضع تشریع داره اینا رو میفرماد، ولی ما این بیان رو بیان امری میکنیم، میگیم به داعی امره. اما این اگه تنها بود، ولی وقتی این رو در مقابل اون روایات میگذارید، اون وقت ذهن از اون معنای کنایی دست توصیفی به داعی دستوری برمیگرده به همون معنای حقیقی اولیه خوده، که ظاهرش اینه که داره بیان امر واقع میکنه، کار به امر و نهی درش نیست. بنابراین این روایت اولا اینجوری جواب میدیم که این روایات اگر تنها بود، همین ما هم حمله بر این امر میکردیم، ولی وقتی که مقابل اون روایات قرار بگیره با اون تأکیداتی که اون روایات داره که فلیتبوأ و مقعده من النار، با اون غلاظ و شدادی که میگه، این طرف میگیم که در واقع میخواد بگه که اطاعت نمیکنه، ولی یه مسیری رفته که این مسیر به هر حال به یک عاقبت خوبی میانجامه. این فقط کاملا دیگه ممهد میشه در توصیف یک عاقبت یک امر، ولو اینکه این چی نیست. نظیر اینم گاهی داریم که دیگه یک کسی گناهکار هم بوده، امام میفرماد که این پایانش خیره، این معناش نیست که اون گناهش مطلوبه. توجه کردید؟ مثل همیاری بود دیگه، بله، سید همیاری است دیگه که مبتلای به یک گناهی هم بود، معصیتی بود، ولی
اون می اومد جبران کرد و در لحظات آخر حتی اون آثار اون گناهش هم از بین رفت. اینم با ملاحظه اونها حمله بر این بیان امر واقع میشه، نه بیان توس دستوری. یعنی اینکه بگیم این را حمل میکنیم بر داعی دستور و امر و نهی، این درست نیست، بلکه بیان امر واقع. با ملاحظه همین اون وقت اون تعلم العلم ولو لغیر الله هم همین جور معنا میشه. اون تعلمو امر تشریعی نیست، این یک ترغیبه به این هست که برای تأکید بر ارزش علم امری آورده، نه اینکه واقعا میخواد تشریع بکنه ولو برای غیر خدا بگه مصداق امره. توجه کردید؟ یعنی در واقع امر در اینجا اون رنایه به دایی امر، و این امری که در اینجا آمده هم میشه بر همون بیان امر واقع، نه امر تشریعی. این برخ این با حمله بر این معنا کرد به ملاحظه اون روایات. پس اون روایات عرفاً وقتی که اون روایات کثیر رو ما در اون طرف ببینیم، این توصیف ها رو میگه همون توصیفه. این دستور رو هم میگه که این دستور میخواد به عکس اونجا چطور میگفتیم توصیف به داعی امر، اینجا امری است که به داعی امر نیست، به داعی توصیف اون مصلحت واقعی است، اون سرانجامی است که این فرایند به اون انجام خوب میرسه. این به نظر میاد که این روایات به این شکل قابل جوابه. البته ما این را قبول، جواب دیگری اگر این یک جوابه که در این جواب ما میپذیریم که این روایات اگر تنها بود و معارض نداشت همین معنا را داشت، منتها در مقام معارضه جمعش به اینه که نه اینا را اینجوری معنا بکنیم. این یک جوابی که میشه داد. عرض شود که جواب دیگرم اینه که این را حالا من فقط اشاره میکنم، بحثای مفصلش رو سابق کردن تو همین مباحث سابق داشتیم، یه بحث مفصلی ما سابق داشتیم، حالا نمیدونم در اون دورایی بوده که حتما گاهی آقای بنانی هم خدمتشون بودیم، دورای قبله، اون این بوده که این بیان مساله آیا همه جا حمله بر این میشه که به داعی امره یا نه. اونجا میگفتیم تقسیم میکردیم به چند قسم، گاهی میگفتیم که بیان عقاب و ثوابه، اونجا قطعا ازش امر و نهی بیان میشه، بیان یک مصالح معنوی است اونم یه قسمه، گاهی بیان و توصیف یک مصالح دنیوی است مثل قلت الیال عهد الیساره. اینه که بیان مصالح هم ممکنه بگیم که همه جا اینجور نیست که ازش امر میاد بیرون، اما در اینجا این حرف ظاهرا جریان نداره، برای اینکه این بیان مصلحت اخروی داره میکنه، میگه از لحاظ معنوی و اخروی وضعش خوب میشه، ولی زو اینجا اگر این معارضه نبود ما از اینا استفاده میکردیم که دیگه این توسلی تعبدی نیست، اگر اون روایات نبود از این استفاده توسلی بودن میکردیم، اما در مقام معارضه این حمل میشه و ظهور پیدا میکنه در بیان امر واقع نه تشریع. این هم از این بحث. بنابراین ما در تعلم فکر میکنم این مناقشات قابل جوابه و میگیم تعلم علوم دینی که به عنوان اولی مطلوب است این امر تعبدی است، اما سایر اقسام دیگه نیست و خب این مقدار کارم رو مشکل میکنه دیگه، در یعنی یه نوع عبادت دیگه. اما در قسمت تعلیم گفتیم که نه، دلیل تامی نداریم. در باب تعلیم دو جور میشه استدلال کرد برای اینکه تعبدی است. یک استدلالش این بود که به روایات خاص تمسک بکنیم، دو دلیل اونجا می شود اقامه کرد. یک دلیل همین روایاتی بود که ملاحظه کردید که در ملاحظه شد، این روایات رو جواب دادیم، به تو جواب گفتیم، هم سندش خیلی تام نیست، هم دلالتش هم وعده عقاب بر ترک قربت نمیده، بلکه ثواب ذکر میکنه که اونم با توسلی بودن منافات نداره، ملازمه با تعبدی بودن نداره، بلکه با توسلی بودن هم این بیانی که در باب تعلیم جمع میشه. این جواب دادیم. دلیل دومی که میشه ذکر کرد اینه که کسی بیاد تنقیح منات بکنه، بگه اون وقتی که تعلم با اون روایات کثیر امر عبادی و تعبدی شد، این دیگه فرقی نمیکنه در ارتکاز ما میان تعلم و تعلیم، فرقی نیست. وقتی که تعلم علوم الهی و احادیث و قرآن و معارف دینی عرض شود که تعبدی شد باید با قصد قربت باشه و الا مصداق اطاعت نیست. عرض شود که وقتی که به این شکل شد، عرض شود که تعلیم همین علوم هم همین وضع داره. چه فرقی میکنه که تعلمش بگیم که عبادیست، قصد قربت میخواد، اگر قصد غیر الهی داشته باشه نمیدونم مقته الله نمیدونم فلیت و مقته من النار، اما تعلیمش نمانه ای نداره، توسلیه. این یه مقدار ممکنه کسی بگه تنقیه منات میشه. حالا اولویت اینجا نیست که بگیم که تعلم که اینجا بود بالاولویه تعلیم هم اینطوره، اما تنقیه منات ممکنه ادعا بشه، این دلیل دیگه ایست که وجود داره. ولی اثبات این تنقیه منات هم بر مدعیشه، چون میدونین مرز بین تنقیه منات و قیاس یک مرز ظریفی است دیگه. تصدی حکم از یک مورد به مورد دیگر وقتی میشه از قیاس میاد بیرون و تنقیه منات میشه که دو تا ملاک داشته باشه. یکی این که ما اون راز حکم رو پیدا بکنیم به عنوان علت نه به عنوان حکمت، و اون هم اطمینان به اون هم داشته باشیم که علته، اطمینان و قطع به علیت داشته باشیم. ولی اگر اینجور چیزی نباشه، خب ظنی باشه یا حالت حکمت داشته باشه، طبعا میشه قیاس دیگه. و مرز بین تنقیه منات و قیاس هم در یه جاهای دیگه کاملا اون استظهارات و برداشت های شخصی میشه که اون حالت های روانشناختیش هم مؤثره. البته اون بحث های شواهد و قرائن موضوعی هم وجود داره، ولی یه قسمتش هم اون امور نفسی فقیهه که تعیین تکلیف میکنه. ما جاهای مختلف اینا تو فلسفه فقه باید بحث بشه. در فقه در بسیاری از موارد امور ذاتی و نفسی فقیه تأثیر داره، البته با درجات متفاوته. گرچه شواهد موضوعی خیلی مهمه و باید به اونا اصلا هم توجه کرد، ولی خانه ها یک اموری است که دیگه خیلی حالت اصطلاحی فقهیش استظهاری پیدا میکنه، استظهاراتی که کمتر به شواهد چی مستنده. ولی در هر حال ما اینجا اطمینانی بخواد کسی پیدا بکنه که تعلم که اینجور شد، تعلیم هم اینجوره، این دشواره. میشدم یه شواهد مقابلش هم آورد. ممکنه بگیم که تعلم برای اینه که فرد حداقل در یه جایش برای وظایف خودشه، توجه کردید؟ اما تعلیم اینه که یاد گرفته یاد بده، پولی هم بگیره، برای غیر خدا هم باشه، مانعی نیست که منتشر بشه. اما در تعلم یه قصد دیگری شرطه. یه تفاوتهایی به ذهن میاد که نمیگذاره آدم مطمئن بشه که اینهاش فرقی نداره. از این جهته که ما نتیجه میگیریم از این بحث که تعلم را تعبدی میدانیم در حوزه علوم دینی و معارف الهی، اما تعلیم را تعبدی نمیدانیم. این از این قسمه. حالا این بحث همینجور ادامه داره و هر شود که جلسه دیگه انشاءالله. صلی الله علی محمد.